بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب در بحث وحی نبوی یکی از نظریاتی که گفتیم مطرح شده نظریه فاعلیت پیامبر در باب وحی است. شاید چاپی افتاد اون جاش. خب در بحث وحی نبوی یکی از نکاتی که آیسروش مطرح می کند این است که وحی به پیامبر یا وحی مربوط به پیامبران مثل سایر تجربه های بشری یک نوع تجربه بشری هست. حالا اجازه اول عبارت ایشون را در مورد بخونیم چه آیا نظر ایشون در باب وحی چیست، بعد بررسی بشود. ایشون وحی را از سنخ تجربه دینی می داند و می گوید پیامبر چنین می بیند چه گویی کسی نزد او می آید و در گوش و دل او پیامها و فرمانهایی را می خواند. همون گویی است دیگه. و او را مکلف و موظف به ابلاغ آن پیامها به آدمیان می کند و آن پیامبر چندان به آن فرمان و آن سخن یقین می آورد در خود احساس اطمینان و دلیری می کند که آماده می شود در مقابل همه تلخی ها و تنگی ها و حمله ها و دشمنی ها یک تنه بیستد و وظیفه خود را بگذارد. چنین است تجربه دینی پیامبران که با این درجه از یقین آوری و شجاعت‌سایی و کوبندگی و درخشندگی همراه است و گوهر نبوت آنها را تشکیل می‌دهد. تفاوت پیامبران با دیگر ارباب تجربه در این است که آنان در حیطه پیامبر هم تجربه دینی دارد، سایر افراد هم تجربه دینی، اما فرقشون این است آنان در حیطه و حصار تجربه شخصی خود باقی نمی‌مانند، یعنی پیامبران، و با آن دل خوش نمی‌دارند و عمر خود را در ذوق‌ها و مواجید درون سپری نمی کنند، بلکه به اثر حلول و حصول این تجربه مأموریت جدیدی احساس می کنند و انسان تازه می شوند و این انسان تازه عالم تازه و آدم تازه‌ای بنا می کنند. خب از این عبارت هایی که خونده شد سه نکته به دست می آید. یک، نکته اول این است که وحی درجه خاص از تجربه دینی است. وحی یه نوع تجربه دینی است که مخصوص پیامبر هست. دو، یکی از ویژگی های این است که این تجربه دینی پیامبر با یک سلسله اموری همراه هست، مثلا شجاعت‌زایی، یقین‌آوری، درخشندگی. در عبارتش این بود دیگه، چنین از تجربه دینی پیامبران که با این درجه از یقین‌آوری و شجاعت‌زایی و کوبندگی و درخشندگی همراه است. و نکته سوم هم این است که همراه با مأموریت پیامبری که چنین تجربه دینی را داشته باشد مأموریت پیدا می کند. برای چی؟ برای اینکه آدم تازه‌ای بنا کند، عالم تازه‌ای بنا کند، افراد بشر را هدایت بکند. پس مدعایشون این است که وحی از مقوله تجربه دینی است. خب نظریه اولیشون را در باب وحی بررسی کردیم، فاعلیت پیامبر در باب وحی، که این تا حال این را بحث میکرده. حالا ببینید که آیا وحی میتواند از مقوله تجربه دینی باشد یا نه. خب تجربه دینی دو کلمه هست دیگه، یکی کلمه تجربه هست، یکی دینی. این تجربه یعنی چه؟ تجربه دو تا کاربرد دارد، یک کاربرد عام دارد و کاربردی که در عرف خاص است. در عرف عام هم معانی متعددی گفته شده ولی دو معنا وضوحش بیشتر نسبت به سایر معانی. الان مثلا میگیم که فلانی اهل تجربه است، یعنی چه؟ را ما به کار میبریم دیگه، میگیم فلانی اهل تجربه است، فلانی اهل تجربه نیست. تجربه را در کجا به کار میبریم؟ اصلا اونجا که چیزی به صورت تکرار تدریجی برای انسان حاصل شده به صورت مکرر. تجربه همون حس مکرر است دیگه، انسان یه چیزی را احساس کند منتها به صورت تکراری. فرا گرفتن تدریجی که حالا یه دانشی را تدریجاً فرا بگیرد یا هنری را تدریجاً فرا بگیرد، برای ذا میگیم که این انسان با تجربه است، اون بی تجربه است. این یه کار برده در عرف عام. تجربه گاهی در این معنا به کار برده میشود، فرا گرفتن تدریجی چیزی، علمی باشد یا هنری باشد. گاهی هم به این معناست، نوعی احساس درونی، اینطور تعریف کردن. تجربه دینی یعنی نوعی تجربه، یعنی نوعی احساس درونی همراه با عواطف که به صورت عکس العمل روانی و دفعی در روان و ذهن انسان پدید می آید. تجربه در اینجا چیه؟ احساس درونی است. احساس درونی صرف هم نیست، همراه با عواطف است، به صورت عکس العمل روانی و دفعی در روان و ذهن انسان پدید میاد. مثلا اون حالتی که در حالت ترس یا حالت بیماری برای انسان پیش میآید، بر این را یه امر تجربی می نامم. خب این آن الوجود است. انسان در آن واحد بعضا یه چیزی را از درون چیه احساس می کند چه از قبل اون را احساس نمی کرده و شاید بعدا هم احساس نکند. ولی در اصطلاح دوم از تجربه گفتن چون این آنی هست، این دار قابلیت افزایش کمی را دارد، اما لزوماً به معنای تکامل کیفی نیست. اگر بعداً احساسی برای این انسان پیش آمد، اون کاملتر باشد از اون احساسی که قبلاً برای او پیش آمده است. این ملازمه با این ندارد. بله، شاید اصلاً تکرارم بشود، مرتبه ضعیفتر آن اون احساس برای انسان رخ بدهد، نه مرحله کاملتر آن. ولی در تجربه به معنای اول نه، این کاملتر می شود. یه چیزی را که قبلا تجربه کرده پخته تر می شود، کاملتر می شود. ولی در دومی نه، این موجب افزایش کمی، موجب افزایش کیفی نیست لزوماً، یعنی ملازمه ای ندارد. شاید مثلا یه تجربه ای که در مثلا 10 سال قبل داشته، احساسی که در 10 سال قبل داشته، اون کاملتر باشد از اون احساسی که الان برای او بله حاصل می شود. این پس نقطه اول این است، ببینید اصلا تجربه چیست، ما هو تجربه. چون میگیم وحی تجربه دینی هست، خب دین چه مشخص، این تجربه یعنی چه، ماهیت و چیستی تجربه چیست. گفتیم که ماهیت و تجربه، ماهیت و چیستی تجربه در عرف عام دو تا معنا دارد، اما در عرف خاص، در عرف خاص یعنی در فلسفه میگن این امر تجربی است، یعنی که وقتی میگن این از راه تجربه ثابت شده است، یعنی از راه مشاهده و آزمون. در علوم طبیعی و علوم تجربی، اصلا این علوم را چه علوم تجربی میگوین ها، چون متوقف بر دو تا رکن است دیگه، یکی مشاهده است، یکی آزمون. چه اگر اون آزمون بیاد این مشاهده را تایید کند، این میشه اصل علمی، تایید نکند خب فرضیه ابطال میشود.
مثلا یک بار در عمرش آمریکا رفته، به طرف میگن آقا تجربه آمریکا رفتن داره میگه و یک بار تجربه کردن. یعنی اینجور نیست که هی مدابن باید باشه به تدریج برمزیم.
نه اون را مشاهده میگن، تجربه نمیگن، مشاهده میگن. حس نه دیگه.
آفیس یک بار تجربه چقدر؟
نه تجربه نمیگن.
آفیس یک بار.
نه شاید خب در همون یک بار مسائل زیادی را در اونجا دیده است. به اون اعتبار میگه من تجربه کردم، نه به اعتبار اصل اون سفر.
اون میخواد تبدیل کنه، میگه یک بار تجربه، یک بار بخور.
حالا اون خیلی برای من مهم نیست، اون تجربه به معنای اول. اتفاق اونی که در وحی مطرح است تجربه معنای دوم هست، نه تجربه. حالا اونجا با یه بار هم مسامحتا تجربه بگویند، حالا در محاورات این بعید است گفته هم بشود، اون موارد نادر خواهد. خب در وحی چه میگویم تجربه دینی است، منظور چیست؟ خب اون کاربرد عام در عرف عام که برای تجربه گفته شد اینجا معنا ندارد. در اینجا منظور از تجربه دینی همون معنای دوم اون کاربردش در عرف عام بود، و اون چه بود؟ احساس درونی همراه با عاطفه و ادراک. خب این نقش اساسی دارد در تحقق تجربه دینی. وحی تجربه دینی است، یعنی یک احساس درونی است، مثلا با توجه به اون اصلی که ایشون بنا کردن به نام فعالیت پیامبر. احساس درونی است که پیامبر در خودش این را احساس می کند و آنچه به عنوان وحی ابلاغ می کند، این باطنش همون احساس درونی است که ما از اون به تجربه دینی تعبیر می آوریم. خب حالا متعلق تجربه دینی چیز؟ متعلق ده. هر تجربه متعلق میخواد. مثلا میگیم که من تجربه کردم که مثلا آب در فلان درجه از حرارت بله میجوشد، یا مثلا آهن در فلان درجه از حرارت ذوب میشود. خب این متعلق دارد دیگه، این تجربه متعلق دارد. حالا تجربه دینی متعلقش چیست؟ فیلسوفان دین در فلسفه دین میگوین حقیقت متعالی و غایی، عنوان متعلق تجربه دینی هست. گفتن شرط تجربه دینی آن است که خداوند یا حقیقت غایی موضوع آن تجربه باشد. این دینی بودنش به این است. آنچه تجربه دینی را از غیر تجربه دینی جدا می کند، آنچه تجربه دینی را از غیر دینی جدا می کند چیه؟ متعلقشه. در تجربه غیر دینی متعلق حقیقت غایی و متعالی نیست، یا آهنی تجربه می شود یا آبی مثلا تجربه می شود. اما نه، اینا سخن آقای سروش نیست، این سخن آقای مایکل پترسون، عقل و اعتقاد دینی، صفحه 38. این مطالب را از اونجا ایشون آورد. بله هم دیگه عبارتش را خود میدید، احساس میکند. ببینید در عبارتش بود، بله این این عبارتش هست دیگه، نه گویی احساس میکند، گویی کسی نزد او میآید. یعنی تجربه هم احساس چه هست؟ احساس درونی هست. خب پس متعلق تجربه دینی حقیقت متعالی، و اون چه تجربه دینی را از غیر دینی جدا میکند همون متعلقشه. ولذا تسلیم میکنن که شرط تجربه دینی آن است که خداوند یا حقیقت غایی موضوع آن تجربه باشد، یا موضوع آن تجربه ترقی شود. البته بعضی آمدن توسعه دادن، بله؟ بعضی آمدن تجربه دینی را گفتن نه، منحصر نکنیم به این چه متعلق آن حقیقت غایی و متعالی باشد. گاهی در تجربه دینی برخی از مظاهر و جلوه های آن که در جهان تجلی کرده است، برخی از مظاهر و جلوه های آن احساس می شود و تجربه می شود، متعلق تجربه دینی قرار می گیرد. ولذا بله در هم کتاب عقل و اعتقاد دینی آقای مایکل پترسون، ایشون آمده پنج قسم کرده. یک، تجربه خداوند یا حقیقت غایی بدون واسطه، یعنی هیچ امر حسی اصلا واسطه نباشد. یکی در این حالت شخص به نحو شهودی و بیواسطه از خداوند یا حقیقت غایی آگاه می شود. هیچ واسطه وجود ندارد. انسان برود به اونجایی برسد که هیچ واسطه دیگه وجود نداشته باشد. این یه نوع تجربه دینی است. دو، تجربه خداوند یا حقیقت غایی به واسطه چیزی محسوس، اینجا واسطه است، واسطه حسی وجود دارد که در قلمرو به تجربه همگانی است. یعنی اون واسطه حسی هم برای همگان قابل چیه؟ حس است. همه میتونن اون را حس کنن. ایشون این مثال را میزند. مانند تجربه خداوند در تمثال شخصی مقدس یا غروب خورشید یا اقیانوس یا پدیده محسوس دیگر. از راه همون غروب خورشید اتفاقا در سوره بقره است، حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرودیان که احتجاج میکند از افول و غروب خورشید. خب بگه تجربه دینی در اینجا حقیقت غایی تجربه میشود، اما معل واسطه، به واسطه این خورشید، به واسطه این ما، اونم واسطه ای که برای همگان مورد حس و قابلیت بر محسوس شدن را دارد. سه، تجربه خداوند یا حقیقت غایی به واسطه چیزی محسوس که در قلمرو تجربه عمومی قرار دارد، یعنی برای همه قابل حس است ولی نامتعارف و نادر است. این نادر است، قلیل است اتفاقش. مانند تجربه خداوند از طریق مشاهده شعله های آتشی مخصوص در جریان حضرت موسی علیه السلام میگه. خب این محسوس است، برای همه هم قابل حسه، تا نادر هست، صورت نادر اتفاق میفته. چهار، تجربه خداوند یا حقیقت غایی به واسطه پدیده شخصی که در قالب زبان حسی متعارف قابل توصیف است. ایشون مثال را می‌دهد. مانند اینکه شخصی خداوند را در رؤیا یا مکاشفه از طریق پدیداری حسی مشاهده کند. در اینجا آن حالت به احساس یا مشاهده مخصوص فردی است که تجربه برای رخ داده است، ولی می تواند آن را از طریق زبان حسی و متعارف توصیف کند. شخصی است ولی می تونه اون را چیه؟ در قالب توصیف برای دیگران بیان کند. تجربه خداوند به واسطه پدیده شخصی، مثلا در عالم رویا، در عالم مکاشفه چیزی را حس کند، بله، که در قالب زبان حسی متعارف قابل توصیف است. آنچه حس نموده این را به زبان متعارف برای مردم توصیف کند. پنج، تجربه خداوند یا حقیقت غایی به واسطه پدیده شخصی، همون عین چهارمی، فقط در اینجا میگیم قابل توصیف نیست. اونجا قابل توصیف بود، اینجا قابل توصیف نیست. مانندی که فردی حضور پیامبر یا امام یا یکی از اولیاء الهی را نزد خود احساس کند، یه من پیامبر را مشاهده مکاشفه کردم، در عالم مکاشفه او را یافتم، بدون اینکه تصویر حسی از او داشته باشد، اما احساس می کند چه باوی سخن می گوید و به او نظر و عنایت دارد، در این حالت آنچه او احساس می کند واقعیت دارد، توهم نیست، ولی هیچ گونه ادراک و تصویر حسی از آن ندارد. اینا انواع تجربه های دینی است که ایشون پنج گیس برای این آورده است. خب این مطلب اول، یعنی ما قبل از آنچه نظریه های سوش را بررسی کنیم، اول باید این واژه هایی که در اینجا هست، اول اینا را جد. واژه تجربه گفتیم یه کاربرد دارد در عرف آن، بچه دو تا کاربرد دارد در عرف آن، در عرف خاص هم یک کاربردی دارد، منظور از عرف خاص یعنی علوم تجربی و علوم طبیعی. و در اینجا منظور از تجربه دینی، تجربه در اصطلاح خاص نیست، در عرف آن ممون معنای اول نیست، معنای دوم از احساس درونی همراه با عاطفه و اینا که توضیح داده شد. این چیستی؟ و منظور از دین هم تجربه‌ای که پسوند دینی داره. تجربه‌ای که پسوند دینی داره به اعتبار گفتیم متعلقش هست. این پنج قسم هم اقسام تجربه دینی بودن. دو، نکته دومی که در اینجا هست اون این است که آیا تجربه دینی بعد معرفتی دارد یا بعد شهودی محض دارد؟ یکی از بحث‌هایی است که در تجربه دینی مطرح شده، آیا درجه ایست از معرفت حضوری و شهودی یا اینکه نه تجربه دینی چیه؟ نوع علم حضوری هستی که با معرفت مفهومی و حصولی هم همراهه. رسیدیم به همون بحثی که ساعت قبل داشتیم. تجربه دینی چی میگم؟ وحی از باب تجربه دینی است، آیا همراه با معرفت مفهومی و حصولی هست یا نه؟ اینجا هم دیدگاه ها متفاوته. آیه شلائر ماخیر ایشون میگوید تجربه دینی احساس اتکای مطلق و یک پارچه به مبدع یا قدرتی متمایز از جهان است، تجربه شهودی که مستقل از مفاهیم یعنی چه؟ یعنی شهودی محض است، حضوری محض است، مفهومی نیست، حصولی نیست. تجربه شهودی که مستقل از مفاهیم، تصورات و اعتقادات است و از آنجا که این تجربه نوعی احساس است و از حد تمایزات مفهومی فراتر می رود، نمی توان آن را توصیف کرد. اون پنج گیس بوتا گفتیم بعضی ها قابل توصیف است، بعضی ها قابل، میگه این همون از قبیل گیس پنجم است. این یدرک و ولا یوسف است دیگه، قابل حس، قابل درک هست ولی قابل توصیف نیست. بنابراین تجربه دینی احساسی و عاطفی است، نه معرفتی. یعنی جنبه حصولی، جنبه مفهومی و چیز نداره، جنبه احسابی نداره. خب بعضی هم با ایشون موافق هستن. آیه اتوچه همین نظریه را دارن، میگه همراه با حصولی نیست و معرفت شهودی محض است. اما دیدگاه دوم آیه ویلیام آلستون که ایشون معتقد است تجربه دینی نوعی ادراک حسی است. ببینید تجربه دینی نوعی ادراک حسی است، یعنی حضوری و شهودی هم باشد همراه با معرفت مفهومی و حصولی است. ایشون اینطور توضیح میدهد، بله میگه همان گونه که ادراکات حسی سه رکن دارد، یک ادراک کننده، دو ادراک شونده، سه آنچه از شی ادراک شده است. ادراک شونده عالم، معلوم و اون صورت. میگه تجربه دینی هم سه تا رکن دارد، همونطوری که ادراکات حسی دارای سه رکن هستند، تجربه های دینی هم دارای سه رکن هستند. یک، شخصی که تجربه را از سر می گذراند، اون شخصی که تجربه می کند. دو، خداوندی که به تجربه در می آید. این دو. سه، ظهور و تجلی خداوند برای شخص تجربه گر. این هم همون نقش واسطه را باز می کند. ظهور و تجلی خداوند برای شخص تجربه گر. بله دیگه، تجلی، ظهور خدا، این تجلی به واسه این تجلی و جلوه ما اون حقیقت غایی و متعالی را کشف میکنیم. در ادراک حسی اشیا به نحوی برای ما ظاهر میشود که ما قادر به شناختشان میباشیم. مثلا صورت درخت به ذهن انسان میاد. در تجربه دینی نیز خداوند خود را به گونه ای ظاهر میکند که ما بتوانیم او و افعالش را بشناسیم. به گونه ای ظهور پیدا می کند که ما بتونیم او را بشناسیم و به او علم پیدا کنیم.
این قابل توصیف می‌دهد، ولی او بیسه می‌شناسند.
اون می‌گوید قابل توصیف نیست. نه، این چه می‌گوید؟ به گونه ای ظاهر می‌شود که ما بتوانیم او را و افعالش را بشناسیم. وقتی بشناسیم قابل توصیف هم خواهد بود. مثلا ما میگیم خدا خیر مطلق است. میگیم ما خیر بودن خدا را، خیر خواه بودن خدا را از راه همین خیریتی که در انسانهای خوب و خیر هست میتوانیم تجربه کنیم. و ولی زمان میگوید ما از طریق درک و تجربه ای که از انسانهای خوب داریم میتوانیم خیریت را تجربه و ادراک بکنیم. خب این دو دیدگاه در مورد این چه آیا تجربه دینی بُعد معرفتی صرف دارد یا بُعد شهودی صرف یا هر دو. خب کلامی که از سیلال ماخیل نقل شد ایشون میگفت بله مستقل از مفاهیم است، تجربه دینی یک نوع احساس درونی هست، ربطی به مفاهیم و الفاظ و اعتقادات اینها ندارد. در مقابل نظریشون نظریه ویلیام مارستون هست که میگفت عین ادراک حسی هست، سه تا رکن دارد، واسطه هم چیز، واسطه هم اون ظهور و تجلی خداوند است که برای شخص تجربه گر ظاهر می شود. و در تحلیل و بررسی این مطلب که معرفتی که در متن ببینید، معرفتی که در متن تجربه دینی است بله اون شهودی است. تو الان هم می خوندیم دیگه، می گفتن که وحی یک نوع علم حضوری شهودی، اونا میگن علم حضوری، اینا میگن تجربه دینی. حالا الفاظش مهم نیست، این معرفت حضوری و شهودی است، حصولی و مفهومی نیست. منتها تجربه دینی مسبوق و ملحوظ به معرفت حصولی و مفهومی است. درست وحی یک تجربه دینی هست، خودش هم شهودی هست، ولی هم مسبوق به معرفت حصولی است و هم ملحوظ، یعنی هم متنی بر معرفت حصولی است و هم بعد معرفت حصولی از آن زائده می شود. چرا؟ زیرا انسانی که به حقیقت غایی یا الوهی، همون حقیقت متعالی که اینا تبریم یادن، تجربه احساسی و شهودی دارد، پیش از آن نسبت به متعلق تجربه خود تصویری ذهنی و درکی مفهومی دارد. ما خدا را چی میخواد بگوید که من متعلق تجربه دینی من هست؟ شما قبل از آنی که را متعلق تجربه خود قرار بدهید، شما یه تصویر ذهنی و درک مفهومی از خدا دارید. حالا درک مفهومی فرق نمی کند، حالا تعقلی باشد یا تخیلی، بالاخره یه مفهومی ذهنی از او دارید. چون انسان از بدو پیدایش در فضایی قرار میگیرد که عقاید خاصی درباره حقیقت غایی و الوهی بر آن حاکم است، بنابراین تجربه دینی افراد مسبوق به این اعتقادات است. این اعتقادات هم چیه؟ مفهومی و حصولی هستند. طبعا پس از تحقق تجربه دینی، هنگامی که انسان به بازاندیشی تجربه دینی خود میپردازد و نیز از اندوخته ها و اعتقادات ذهنی خود بهره میگیرد، این یکی از عوامل مهم پیدایش اختلاف و کسلت در تجربه دینی. این کسلتی که در تجربه دینی به وجود میآید از کجا هست؟ این اختلاف و کسلت به خاطر این اختلاف و کسلت در اون اعتقادات حصولی است، در اون معرفت های چیه؟ مفهومی است. چون اون اختلافی هست، بله هر کس میآید بر اساس اعتقاد خودش بر اون تجربه دینی خودش را تفسیر می کند و به تصویر می کشد. لذا تجربه دینی با دو نوع معرفت همراه است. خود تجربه دینی را در نظر بگیریم، بله متنش متن شهودی هست، عاری از مفاهیم ذهنی هست، عاری از الفاظ مفاهیم ذهنی هست، هیچ کدوم از اینا در متن وجود ندارد. اما بله مفاهیم ذهنی و اعتقادات اینا هم سابق بر معرفت دینی چه همون تجربه دینی هستن می باشند و هم لاحق بر آن می شوند. پس اگر این سخن آرستون، ویلیام آرستون چه می گفت از نوع ادراک حسی هست، منظورش خود تجربه دینی باشد؟ نه، گفتیم اون خودش شهودی هست. اما جان نه، منظورش از ادراک حسی میگه با معرفتی با بود معرفتی همراه هست، این بله پیش فرض هاست که این معرفت دینی و شهودی بر اون مبتنی است. اون مفاهیم ذهنی که بر اون مبتنی هست، حالا چه تعقلی باشد یا تخیلی یا اون چه بعداً تعبیر آورده می شود از این تجربه دینی، اینها حسیست. خب این درسته، آنچه سابق و لاحق بر معرفت تجربه دینی هست، آنچه سابق و لاحق بر تجربه دینی هست، اینا حسی هستند، گرچه خودش حسی نیست. اگر خودش باشد نه دیگه، خودش شهودی هست و با اون تعریفی که برای تجربه دینی گفتن اون سازگاری ندارد. حالا می‌رسیم به ویژگی های تجربه دینی پیامبر. و تجربه دینی چه ویژگی های دارد؟ آیه سروش چه می‌گفتن؟ می‌گفتن چه بر یقین‌آوری، درخشندگی، شجاعت، صدایی، احساس وظیفه و مأموریت برای هدایت افراد بشر. این نه جامعه افراد است نه مانع اغیار است. این ویژگی نه جامعه افراد است و نه مانع چیه؟ اغیار. خب بسیاری که از افرادی که چنین تجربه ای را دارند، تجربه دینی دارند، ولی در اینها چنین مأموریتی هم چیه؟ ندارند. چی بگوییم این ویژگی مربوط به ویژگی تجربه دینی پیامبرانه است؟ نه، مخصوصا با توجه به اون نکته چه ها در باب پیامبری گفتن که نبی اون شخص که مأمور به ابلاغ نیست، مأموریتش نسبت به خودشه. خب اونجا هم تجربه دینی هست، تجربه دینی هست، اما آیا مأموریت دارد برای هدایت؟ نه، برای هدایت خودش مأموریت دارد، برای هدایت بشر مأموریتی نداره. گاهی هم نه، مأموریت هست برای هدایت بشر در حالی که تجربه دینی نیست، مثل امام، مثل اوصیا، اولیا. خب اینا هدایت، نقش هدایتی دارن، مأموریت دارن، رسالت دارن، ولی تجربه دینی به این معنا را چیه؟ ندارن. لذا این ویژگی را نمیشود گفت به عنوان یکی از ویژگی های تجربه دینی پیامبران هست. و سخن آخرم این است که خب بعضی از آموزه‌های وحیانی از نظر کمی و کیفی اصلا قابل تجربه دینی نیستن، اصلا از سنخ اینها نیست. متعلق تجربه دینی گفتن یا باید حقیقت الوهی باشد یا برخی از مظاهر تکوینی آن دیگه، حالا چه طبیعی و چه غیر طبیعی. برخی از رخدادهای تاریخی و طبیعی میتواند متعلق تجربه دینی باشد، ولی بعضی از مسائل هست که خب اونها را ما نمیتوانیم متعلق تجربه دینی قرار بدهیم. مثلا یه چیزهایی که بله به واسطه پیشرفت اسلام که خود آقای سروش هم در یه جایی تعرض دارن الان عرض میکنیم، اینها را مثلا در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه مسائل اجتماعی، خب اینا هم متعلق تجربه دینی، اینا هم از راه تجربه دینی اون احساس باطنی چی میگفت به وجود آمده است. خب آنچه مربوط به طبیعت و ماورای طبیعت است و اینا از راه اون احساس درونی، اما آنچه مربوط به حوزه سیاست است، اقتصاد است، مسائل اجتماعی است، اینا را بگویم از راه تجربه و احساس دینی به دست آورده؟ نه، اینها تدریجی و حصول است دیگه. ولی زاهد سروش آمده خودش تجربه دینی پیامبر را به دو قسم تقسیم کرده، گفته تجربه درونی و تجربه بیرونی. گفته اسلام بست تاریخی یک تجربه تدریجی و حصول پیامبرانه است که شخصیت پیامبر در اینجا محور است. بله، پس یه چیزایی که مربوط به دینه، مربوط به احکام شخصی اینها هست، اینا خب به واسطه همون تجربه درونی هست. اما اونی که مربوط به قوانین اجتماعی، تعالیم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، جزایی، مدنی، دیگه اینا محصول تجربه بیرونی پیامبر هست. اینا محصول تجربه بیرونی. خب اینا محصول تجربه بیرونی پیامبر باشد، بگو وحی نیستی. پس وحی اونی که جنبه چیه؟ شما تجربه دینی را گفتیم، اون چه جنبه درونی دارد، احساس درونی است. پس اسلام این مسائلی که در حوزه اقتصاد و سیاست و اینها آورده است، بگویم اینا کامل ترچی شده است، به صورت تدریجی بوده، بگه به صورت تدریجی بوده اینا کامل تر شده. پس اینا را باید از مقوله وحی چیه؟ جدا کنیم. بگویم بعضی از آیات قرآنی وحی نیست. و صلی الله علیه و سلم.